ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام دولت پزشکیان تایید کرد که درباره حجاب ابلاغیه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. یک نماینده مجلس میگوید همه نمایندگان سیم کارت سفید دارند. کاخ کرملین برنامه سفر استیو ویتکاف به مسکو در هفته آینده را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان تایید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه از سوی رهبری به دولت رسیده است. الیاس عزتی اشاره به محتوای این ابلاغیه نکرد، اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجابان نتیجه بخش نیست، گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار می‌دهند که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی بیانجامد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید همه نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر بهره میبرند. احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس به خبر آنلاین گفته نماینده ها وقتی وارد مجلس شدن برای اینکه در ارتباط با امور قرار بگیرن اینترنتشان باز شد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه فیلترینگ در واقع یک مافیا دارد گفت خیلی ها علاقه دارند فیلترینگ وجود داشته باشد چون میخواهند فیلتر شکن بفروشند و تجارت و کاسبی کنند. قابلیت تازه شبکه اجتماعی ایکس جنجال تازه‌ای در فضای سیاسی ایران به پا کرده و مشخص شده شمار زیادی از مقام‌های حکومتی و فعالان سیاسی و نیز گروهی از روزنامه‌نگاران از اینترنت سفید استفاده می‌کنند. کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جمعی دیگر از مقام‌های کلیدی آمریکایی هفته آینده برای مذاکره در مورد طرح صلح احتمالی برای اوکراین به مسکو خواهند رفت. شب گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در مسیر فلوریدا برای تعطیلات عید شکرگزاری گفت که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال پیشرفت در مذاکرات با روسیه و اوکراین هستند و مسکو با برخی امتیازات موافقت کرده است.
Started with Russia, we're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end.
سفر استیو ویتکاف به مسکو در حالی از سوی دو طرف تایید شده که درز یک فایل صوتی از گفتگوی مقام‌های آمریکایی و روسی به رسانه‌ها حاشیه برانگیز شده. خبرگزاری بلومبرگ در این باره گزارش داده که در تماس تلفنی دو طرف در حدود 5 هفته پیش ویتکاف به یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته که آنها باید روی یک طرح آتش‌بس برای اوکراین با هم همکاری کنند و پوتین باید آن را با ترامپ مطرح کند. دادستانی پاریس روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 نفر از جمله 2 تبعی روسیه به ظن جاسوسی برای یک قدرت خارجی بازداشت شدند. بنابر اعلام مقام‌های قضایی فرانسه، پلیس در حال تحقیق از مرد دیگری نیز در این زمینه است، اما او بازداشت نشده است. رسانه‌های فرانسه اتهامات این افراد را در ارتباط با انتقال اطلاعات محرمانه اقتصادی به مسکو و تلاش برای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده گزارش کردند. بنابر گزارش‌ها این پرونده بخشی از روندی است که در آن موارد دخالت احتمالی خارجی در ماه‌های اخیر در فرانسه افزایش یافته است. این حوادث شامل آثار دست‌های سرخ روی دیوار محل یادبود هولوکاست و تابوت‌ها در پای برج ایفل در سال 2024 میشد. بهار امسال 3 تبعی سربستان در پاریس به ظن آسیب رساندن به این مکان‌ها با هدف خدمت به منافع یک قدرت خارجی احتمالاً روسیه متهم و زندانی شدند. مسئول سیاست‌های صنعتی اتحادیه اروپا با انتقاد شدید از محدودیت‌های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب این اقدامات را نوعی باجگیری توصیف کرد و از طرح جدید این اتحادیه برای قطع وابستگی به پکن خبر داد. چین که بزرگترین تولید کننده این عناصر حیاتی در جهان است، اخیراً محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر صادرات موادی اعمال کرده که نقش کلیدی در ساخت آهن‌رباهای مورد نیاز صنایع خودروسازی، الکترونیک و صنایع دفاعی دارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
تنش‌ها بر سر عناصر خاکی کمیاب دوباره بالا گرفته است. اتحادیه اروپا که نگران فلج شدن صنایع خودروسازی و دفاعی خود است، حالا با لحنی بی‌سابقه چین را به باجگیری متهم می‌کند. بروکسل می‌گوید پکن با گرو گرفتن عناصر خاکی کمیاب در حال دریافت اطلاعات محرمانه از شرکت‌های اروپایی است. استفان سجورنه، مسئول بخش صنعت اتحادیه اروپا، سه‌شنبه هفته جاری در پارلمان این اتحادیه در انتقادی کم سابقه محدودیت‌های صادراتی چین را مصداق بارز یک نوع باجگیری توصیف کرد. ماجرا از این قرار است که چین به عنوان قول تولید کننده عناصر خاکی کمیاب صدور مجوز برای صادرات این مواد را بسیار سخت و به قول آقای سجورنه قطره چکانی کرده است. این مقام اروپایی فاش کرد که چین در اعضای صدور قطره چکانی این مجوزها از تولید کنندگان اروپایی اطلاعاتی را می‌خواهد که اغلب اسرار تجاری هستند. اروپا معتقد است در جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن هم قربانی شده و مستقیماً هدف قرار گرفته است. با این حال بروکسل نمی‌خواهد دست رو دست بگذارد و آنطور که مسئول بخش صنعت اتحادیه اروپا اعلام کرده، 3 دسامبر یعنی هفته آینده از طرحی بزرگ رونمایی می‌کند تا وابستگی اروپا به چین را کمتر کند. شاه بیت این طرح تأسیس یک نهاد جدید به نام مرکز اروپایی مواد خام است. این مرکز که با الگوبرداری از مدل موفق ژاپن ساخته می شود قرار است به عنوان هاب اصلی تأمین مواد کمیاب عمل کند، یعنی خرید مشترک مواد معدنی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و ذخیره سازی آنها در خاک اروپا. این بار به نظر می رسد که موضوع دعوا تعرفه های گمرکی نیست، بلکه عناصر فوق استراتژیکی است که حکم نفت را در قرن 21 دارند. عناصری با نام‌های عجیب مثل دیسپروزیوم که شاید اسمشان را کمتر شنیده باشیم، اما دنیای مدرن بدون آنها فلج می‌شود. از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا پیچیده‌ترین فناوری‌های نظامی، چین که کنترل کننده اصلی این بازار است، حالا انگشتش را روی شریان حیاتی صادرات این مواد به رقبای خود از جمله اروپا و آمریکا گذاشته است. نگرانی اصلی هم جایی است که کارشناسان میگویند پاشنه آشیل آمریکاست، یعنی صنایع دفاعی. طبق گزارش مرکز مطالعات راهبردی آمریکا، بدون این مواد ساخت آهن‌رباهای قدرتمند برای جنگنده‌ها، موشک‌ها و تانک‌ها ممکن نیست. مثلا بدون عنصر ایتریوم موتور جت‌های جنگی نمی‌توانند حرارت بالا را تحمل کنند و عملاً ذوب می‌شوند. حالا چین با وضع قانون دریافت مجوز برای صادرات، عملاً گلوگاه تولید را در دست گرفته است. به نظر می رسد جنگ سرد آینده این بار نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر چیزی به نام جدول تناوبی عناصر است.
گزارش رضا جمالی را شنیدیم. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده تداوم انباشت آلاینده های جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد امروز میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه است. تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی در تهران در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند. همچنین مقامات تایلند میگویند تعداد کشته شدگان سیل گسترده در جنوب این کشور به 33 نفر افزایش یافت و 10,000 نفر در این کشور و همچنین مالزی آواره شدند. دولت تایلند روز سه‌شنبه در استان جنوبی سونگلا وضعیت اضطراری اعلام کرد. باران‌های سیل‌آسا از اواخر هفته گذشته این منطقه که جاذبه گردشگری نیز دارد را در بر گرفته. علت مرگ 33 نفر تاکنون سیل ناگهانی، برق گرفتگی و غرق شدن. اعلام شده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.